شماییم تا در قاب جشنواره فجر فرود سیمرغ ها بر شانه های منتخبین صدا دوربین و حرکت را رصد کنیم.
حاجی ما ربات که نیستیم، آدمیم. یه وقت حالمون خوشه، یه وقت ناخوش، یه وقت تو شوریم، یه وقت تو شک.
ولی من خطا کردم.
خون و خونبازی رو یاد این مردم نیار، با ایران بذار فراموش بشه.
سیمرغ بلورین، بهترین بازیگر نقش اول من، بهترین کارگردان، بهترین مورد، بهترین جلوه های میشه گمه، بهترین جلوه های میشه گمه، بهترین صدا گذار، بهترین فیلم از نگاه تماشاگر. آخرین اخبار و اطلاعات از 37th جشنواره فیلم فجر در حوزه نقره.
بله، فردا شب معلوم میشه که چه کسی یا چه کسانی بهترین بهترین ها خواهند بود و سیمرغ بلورین در هر حوزه به چه کسی تعلق میگیره. ممنونم از همراهی همه شما دوستان با حوزه نقره ویژه 37th جشنواره فیلم فجر. در پردیس ملت امروز سه فیلم به نمایش در اومد. اولین فیلم آشفتگی بود که اگر که اجازه بدین در این فرصتی که داریم در رابطه با عوامل هر فیلم کمی صحبت بکنیم. آشفتگی فیلمی بود که ساعت 13 به نمایش درآمد در پردیس ملت. نویسنده، کارگردان و تهیه کننده ی آشفتگی فریدون جیرانی است و بازیگرانش بهرام رادان، مهناز افشار، مهران احمدی، نسیم ادبی، نازنین صلح‌جو هستند. موسیقی فیلم آشفتگی بر عهده کارن همایون فر بود و حالا اینطور که در نقد ها نوشته شده، فیلمی است در رابطه با عشق و جنایت. ما در رابطه با کلیت فیلم ها با هم صحبت میکنیم. انشاءالله منتقدین که همراه ما شدن در رابطه با جزئیاتش و ارزیابی که این عزیزان در رابطه با فیلم ها داشتند هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. فیلم بعدی ساعت 15:30 در پردیس ملت فیلم حمال طلا بود که اکران شد. کارگردان این فیلم تورج اصلانی است و نویسنده تورج اصلانی و هادی نادری هستند. تهیه کنندگی این فیلم هم بر عهده منصور سهراب‌پور بود و بازیگرانش هم سعید آقاخانی، پیام احمدی نیا، لطف‌الله سیفی، ژاله صامتی، امید روحانی و علیرضا مهران بودند. اگه بخوایم به خلاصه این فیلم هم اشاره ای داشته باشیم، باید بگیم که رضا شغلش رساندن طلا و جواهرات از کارگاهی به مغازه ها هستش. روزی در مسیر از رضا دزدی میشه و اون حالا باید غرامت پرداخت بکنه. از دوستش کمک میگیره، اما در این بین در نوسانات بازار اوضاع برای او و دوستش بدتر و بدتر میشه. در رابطه با این فیلم هم انشاءالله صحبت خواهیم کرد. و ماجرای نیمروز رد خون فیلمی بود که ساعت 18:30 به نمایش در اومد. فکر میکنم همچنان هم اکرانش و نمایشش ادامه داشته باشه. کارگردان این فیلم مثل قبل محمد حسین مهدویان هست. نویسندگیش بر عهده حسین تراب نژاد و ابراهیم امینی بود و تهیه کنندگی هم بر عهده سید محمود رضوی. بازیگران فیلم ماجرای نیمروز رد خون بهنوش طباطبایی، محسن کیایی، هادی حجازی‌فر، هستی مهدوی، جواد عزتی، حسین مهری و مهدی زمین پرداز بودند. موسیقی این فیلم هم بر عهده حبیب خزایفر بود مثل فیلم ماجرای نیمروز اول. و اگه بخوایم به خلاصه‌ش هم اشاره داشته باشیم، روایت کلی بود از اتفاقات بعد از پایان دفاع مقدس در سال 67 و عملیات مرصاد که حالا خیلی راجع به که داستان به چه صورت بود و اینا بازش نمی‌کنیم. اجازه میدیم که هم منتقدینمون، کارشناسانمون صحبت بکنن، هم خود شما ان شاءالله به تماشاش بنشینید. اما در رابطه با فیلم حمال طلا به شما دوستان در رابطه با عواملش و اینا توضیحی دادیم. همکارم خانم میرکریمی گفت گوی انجام دادن با عوامل فیلم حمال طلا. این گفتگو در این لحظه تقدیم شما میشه، بشنویم.
کنار جناب آقای تورج اصلانی هستم، کارگردان فیلم سینمایی حمال طلا که در آخرین روز از 37th دوره جشنواره فیلم فجر اکران شد. آقای تورج اصلانی، دست گذاشتین روی شغلی که شاید خیلی کمتر میشناختنش. میخوام یه مقدار به بهانه معرفی اون راجب قصتون بشنون شنونده های ما که بدونن در زمان اکران عمومی با چه قصه‌ای روبرو هستن.
ببین، ما یه شغل داریم در جواهرساز به اسم قالکاری. قالکاری شغلیه که از پسماندهای فلزات با ارزشی مثل نقره، برنز و طلا دوباره طی مرحله در واقع کاری فضولاتی که توی چاهای کارگاه طلاسازی هست و بعد از 20 سال که جمع میشه این پسماندها دوباره اینها رو میان میسوزونن، درجه حرارت بالای 700 درجه سانتیگراد اینا رو ذوب میکنن که اون فلزا رو دوباره ازش تفکیک کنن و دوباره پسماند این در واقع پودرهای هدر رفته طلا رو دوباره بتونن به شکل شمشای طلا یا قطعات فلزی طلا در واقع از اون دوباره پس بگیرن و اینجوری جورهای پودرهای هدر رفته رو دوباره احیا کنن و ارزش بهش بدن.
و قصه شما راجع به این؟
و قصه من به هر حال در کاراکتر اصلی من در واقع مسائل اقتصادی براش پیش میاد، حمال طلایی که ازش سرقت میشه و برای جبرانش باید راههایی بره که خیلی نمیشناسه، ولی جبره که باعث میشه این راهها رو بره و روز به روز در واقع به جای جبران خسارت خسارت بیشتری به خودش وارد میکنه.
بازیگران شما به چهره شناخته شده نبودن غیر از خانم ژل صامتی، حالا این انتخاب بازیگران به چه طریق انجام گرفت؟
این با توجه که شغلی در واقع تقریبا کمتر شناخته شده داشتم مطرح میکردم توی فیلم، بازیگر راوی این شغلم دوست داشتم در واقع خیلی آشنا نباشه، همه چیز تازگی داشته باشه، هم در واقع یک بازیگر به سینما میشه اضافه کرد از طریق این فیلم، استعدادهای جوانی هستن، هم چهره تازه‌ایه و به باورپذیری قصه کمک میکنه و دوستان دیگه حامیان در واقع پروژه بودن که هم نقش واقعا بهشون نزدیک بود، هم خیلی وقت زیادی از دوستان حرفه‌ای دیگه نمیگرفتن برای اینکه مثلا خانم صامتی، آقای آقاخانی یا آقای روحانی کمک کردن به پروژه، در کناری پروژه مستقل قرار گرفتن که ترکیبی از دو نوع بازیگر شناخته شده و ناشناخته داشته باشه.
فیلم مردونه بود، خانم صامتی تنها بازیگر شما بودن.
بله، ما برای اینکه دیگه خیلی مردونه نشه دیگه از خانم صامتی دعوت کردیم با فیلمنامه‌نویسی نشستیم که یه کاراکتر در واقع زن، یک زن بخشنده، مهربان و دوست داشتنی داشته باشیم در کنار همین مردای ناچار و خسته و...
متشکرم جناب خانم ژل صامتی عزیز در این دوره از جشنواره با دو فیلم درخونگاه و حمال طلا حضور داشتن. به شما سلام عرض میکنم. فیلم حمال طلا دیده شد و تنها نقش خانم این فیلم بودید که در کنار حالا جمع مردانه این فیلم حضور داشتید. به ما بگید از همکاریتون با آقای تورج اصلانی.
تورج اصلانی سالها با هم کار کردیم در سمت فیلم بردار بازیگر و دلم میخواستش که تو فیلمی که داره میسازه، من مطمئن بودم فیلم خوبیه، یه شراکت کوچولو داشته باشه. تنها زنشو براش بازی کردم.
چند سکانس بودین؟ چی بود نقش؟
بیشتر نبود، زنی تنها زنی بود که ما مسئول یه خیریه‌ای بود که پسر فیلم باش در ارتباط بود.
سالها در فیلم های مختلفی در جشنواره حضور دارید، اما این که حالا در بخش های مختلف انتخاب بشید قسمت نشده، حالا چی شده ماجرا به این کنید؟
کاندیدا بودم خیلی وقتا،
ولی جایزه بگیرید؟
نه نگرد.
فکر میکردین در طی سالهای کاریتون به این موضوع اصلا؟
من خیلی سال بهش فکر نمیکنم. اتفاق بیفته خیلی خوشحال میشم ولی دغدغم نیست واقعا.
چرا؟
برای اینکه از یک سالی از سال 74 به این نتیجه رسیدم اگه قرار لذت بازیگری ببرم درگیر این ماجرا نشم و من چون عاشق بازیگری ام برام این حواشی خیلی مهم نیست
و نقش کوتاه نقش بلندی
شو براتون من ثابت کردم جز بازیگری ام که نقش یک بازی کردم، یه سکانس هم بازی کردم.
سپاسش.
قربونتون.
بله، گفتگوی تینا میرکریمی رو شنیدیم با عوامل فیلم سینمایی حمال طلا و سلام میکنم با آقای شهاب شهرزاد، منتقد و کارشناس سینمایی که الان همراه ما شدند. آقای شهرزاد خیلی خوش آمدید.
سلام به شما، خیلی متشکرم خانم فقیهی. سلام عرض ادب به همه شنونده ها و بیننده های برنامه حوزه نقره رادیو ایران.
ممنونم از شما. آقای شهرزاد، گزارش فیلم حمال طلا رو شنیدیم به کارگردانی تورج اصلانی. شما این فیلم رو تماشا کردید؟
بله که یک در حقیقت نظرم نگاه تازه است به یک مسئله اجتماعی در روزگاری که با مشکلات شدید اقتصادی مردم روبرو هستند. به نظر میرسه که برای روایت این قصه، برای گزارش دادن مردمی که با این گرفتاری ها دست به گریبان هستن، کارگردان و اصلا بهتر بگم از همون نقطه که فیلمنامه شکل گرفته، سطحی ترین شکل نوع این گزارش رو برگزیدند. یعنی اگر قرار باشه یک مفهومی منتقل بشه، شما با تصویر کردن یک فضای کاملا چرک و عفونی و اینکه نشون بدید کارگرها و در حقیقت افرادی که نیازمند هستن باید از دل این چنین فضایی روزی خودشون رو به دست بیارن، میتونست شاید یک نگاه انتقادی قابل احترامی باشه، یک گزارش صادقانه از اوضاع احوال زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم باشه. اما تو سینما که اصلاً هنر جلوه دادنه و هنر جلوه کردنه، به نظر میرسه که همین انتخاب‌های نادرست برای گزینش فضا و موقعیتی که داستان اصلی توش اتفاق میفته میتونه فاصله ایجاد بکنه. یک در حقیقت امتیاز قابل احترامی که فیلم بهش میرسه، گزارش دادن حال و احوال یک بخشی از جامعه است. یعنی یک حرفه رو اصلا به نظرم تو این فیلم معرفی کرده که عنوان فیلمم هم همینه، حمال طلا، یا اون چیزی که در کارگاه‌های طلا و جواهرسازی به اصطلاح توی بازار بهش کیفی گفته میشه. یه چیزی مثل پیکای موتوری هستن که اینها میرن و در واقع طلای ساخته شده و جواهر آماده رو به طلا فروشی تحویل میدن،
از کارگاه به طلا فروشی
و طلایی که باید آب بشه، طلاهای دست دوم رو برمیگردونن. مثل در حقیقت کسانی که مسئولیت جابجایی پول رو بین بانک ها دارن و یک و دقیقاً نه از اون مهمتر، یعنی یک در حقیقت حساسیتی در کنار این شغل هست که میتونه خطرناک هم باشه.
سرمایه یه مجموعه دستشونه.
دقیقاً همینطوره. منظورم اینه که شما یک گروهی رو توی سینما میبینید شاید برای اولین بار که پیش از این اصلا بهش پرداخته نشده. بنابراین نفس این که ما نزدیک بشیم به گروه‌های مختلف اجتماعی و حالشون رو گواهی بدیم و گزارش بدیم به نظرم قابل احترامه، اما دسترسی به نتیجه تو مسیری که ما از فاضلاب باید بگذریم، از عفونت باید بگذریم و حالا اگر دوستان فیلم رو ببینن متوجه میشن دقیق تر، به نظرم ما رو به جایی نمیرسونه. یعنی این که فیلم نامه اصلی ترین پاشنه آشیل این کلیته و بهش صدمه جدی زده.
آقای شهرزاد، این فیلم خیلی برای امروز بود، یعنی دغدغه‌ای که توش مطرح شده بود، حتی خبرهایی که مثلا از تلویزیون
درسته.
یا خبرگزاری ها داشت پخش میشد خیلی برای این روزهای خبرهای اقتصادی بود که خیلی همو در این چند ماه گذشته مرورشون کردیم. این اتفاق مثبتی میتونه برای فیلم باشه
خیلی.
یا اینکه میتونه در گذر زمان آسیب بزنه به فیلم؟
نه خیلی، به نظرم نفس این که ما نگاه بکنیم، ببینید حالا کسانی که نقدای سینمای منو دنبال کردن میدونن یکی از معیارهای مهمی که من همیشه پیگیری کردم و دغدغه من بوده اینه که یک فیلم رو وقتی تماشا میکنیم ببینیم تا چند اندازه ما رو آینگی میکنه، تا چند اندازه ما رو گزارش میده، تا اندازه حال ما رو شهادت میده. بنابراین اگر یه فیلمی بیاد و مثل آینه روبروی حال بد ما هم قرار بگیره توی یک مقطعی یا حال بد یک گروه اجتماعی، خیلی اتفاق مهمی است. اما اینکه چگونه این حال رو گزارش بدیم، آیا میتونیم در حقیقت رنگ‌آمیزی میتونیم بکنیم موقعیت رو، یعنی از سیاه مطلق و سفید مطلق فاصله بگیریم، به واقعیت نزدیک بشیم، بارقه‌های امید رو نکشیم و تحقیر نکنیم انسانیت رو و کرامت انسانی رو، اینا چیزایی است که در کنارش باید وجود داشته باشه. کما اینکه ما دائما در پی این هستیم که فیلم‌هایی داشته باشیم که بتونن، امسال هم داشتیم فیلم‌هایی داشتیم که در ورود کردن به مسائل قضایی، یعنی به عنوان یک نقد جدی یک فیلمی مثل قسم رو ما داشتیم. خب این داره واقعا نگاه میکنه به مسائل روز، به مسائل پذیرفته شده یه روز و در این روایت یه داستان پذیرفتنی و پرکشش یه نقدی رو هم مطرح میکنه. یا فیلم های دیگر، به نظرم ما یه مقداری میتونستیم با نگاه لطیفتر و صمیمیتر و انسانیتر و در موقعیت های ملموستر حرفی رو که میخوایم بیان بکنیم که به سینما هم نزدیک باشیم. یک پارچگی فیلم به کلی به دلیل در حقیقت روابط تعریف نشده و خورده داستانهایی که به هیچ جا نمیرسن از بین رفته. مثلا فرض کنید حضور خانم ژاله صامتی، هرچند حضور قابل احترامیه، ولی توی روند داستان واقعا بجز اینکه یک دو تا شیرینکاری ببینیم، مقداری به نظر میرسه از اون تلخیه فیلم فاصله بگیره، کارکرد دیگه ای پیدا نمیکنه. یعنی بازم برسیم به نقطه اصلی، نقطه فیلمنامه و نوع نگاه. اصلا
خیلی ممنونم از شما آقای شهرزاد. همراه با شما دوستان و آقای شهاب شهرزاد مرور کوتاهی داشتیم بر فیلم حمال طلا، نقد کوتاه و مختصری بود. امیدوارم که مورد توجه شما علاقه مندان به فیلم و سینما هم قرار گرفته باشه. همچنان همراه ما باشید. اینجا پردیس سینمای ملت، 37مین جشنواره فیلم فجر.
از خیال انگیزترین رویاهای آدمی دورترین ستاره های کهکشان ها ناپیدا تا جادوی سینما، حقیقی ترین غیر واقعی تاریخ انسان. اکنون همراه شما سینما در قاب رادیو در حوض نقره.
حکم رو کاغذ مال محکم است، اصلیت حکم مال خداست که مامنش ریخته و گردزون میکنیم واسه کسی که آزاد میشه از این چهار دیواری که همه ی دنیا چهار دیواری. حرام مرتضی علی یه مرد که واسه شرف و ناموسش 12 سال رو کشیده، وجدانش بالاتر از این طول هاست که کاغذ. سلامتی ستن، ناموس و رفیق و وطن، سلامتی سکس، زندونی و سرباز و دیکس، سلامتی باغبونی که زمستونشو از بهار بیشتر دوست داره، سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی.
بله، چند تا دیالوگ ماندگار شنیدیم همراه با شما دوستان و بریم به سراغ فیلم دیگری از جشنواره امسال، فیلم قسم. نویسنده و کارگردان فیلم قسم محسن تنابنده است و تهیه کنندگانش الهام غفوری و جلیل شعبانی هستند. بازیگران فیلم قسم مهناز افشار، سعید آقاخانی، حسن پورشیرازی و مهران احمدی و بسیار دیگر از بازیگران که حالا در این فضا و در این فرصت نمی گنجه که بخوایم نام همشون رو ببریم، اما این اصل های کاراکترهای اصلی فیلم بودن و موسیقی هم کار یحیی سپهرشکی بود. خلاصه فیلم هم در رابطه با قتل زنی به نام رضوانه که خواهر و خانواده‌اش به دنبال ثابت کردن قاتل بودن همسر او به دادگاه هستند. این روایت کلی از فیلم رو به ذهن بسپارید و همراه بشون با آقای شهرزاد نقد ایشون رو در رابطه با این فیلم بشنویم. آقای شهرزاد،
یه دستمایه خیلی خوبی به نظرم توی قسم استفاده شده، حالا جدای از دشواری‌های کار، یک در حقیقت مکان فیلم برداری متحرک محدود مثل
اتوبوس.
بله که حالا تجربه‌های قبلی در این زمینه اتفاق افتاده و دیدیم، اما اون دستمایه چیه؟ این که حقیقت میتونه یه چیز دیگه‌ای باشه، اون چیزی که ما فکر نمی‌کنیم و یا دقیقاً برخلاف اون چیزی که ما فکر می‌کنیم باشه.
دقیقاً برخلاف اون چیزی که همه فکر می‌کنن.
برخلاف چیزی که حاضریم به خاطرش قسم بخوریم. این مهمترین مسئله‌ای که فیلم مطرح می‌کنه. یعنی 50 نفر آدم دارن میرن برای اینکه قسم بخورن و حکم اعدام یه نفر امضا بشه. در طول مسیر توی این فیلم به اصطلاح جاده‌ای و در این حال معمایی دنبال این هستیم که ببینیم به کجا میرسیم و چه تحولی رخ میده. همه ماجراها، همه خرد داستانها، شخصیتها، روابط تمام و ناتمام در خدمت این قرار گرفتن که مخاطب متوجه بشه که 50 نفر دارن میرن برای یک چیز غیر حقیقی قسم بخورن و دادگاه هم از اونا میپذیره.
بله.
این مسئله است که به نظر من دریچه نقد رو باز میکنه، اینکه چرا اصلا چون این چیزی باید وجود داشته باشه. حتی اگر 50 نفر هم نباشن، تو فیلم گفته میشه که درست یا نادرست، اصلا تطبیق حقوقی رو کاری نداریم چون اون یه بحث دیگه است. توی فیلم این ادعا میشه که اگر مثلا شما 30 نفر هم باشین، 30 و خورده‌ای نفر هم باشین، یه تعدادتون دو بار اگه قسم بخورید این حقیقت به کرسی مینشینه و اتفاق میافته. داستان به یه سمت میره که مخاطب درگیر میشه و به مشارکت جلب میشه. متوجه میشیم دقیقا همون کسی که این 50 نفر که نه، این تعداد رو در حقیقت و همسر خودش رو که سردمدار اون کسانی است که دارن میرن قسم بخورن توی دادگاه، میخواد مجاب بکنه که این کار خطاست و نباید خون رو با خون پاسخ بدی و جلوی اینها میایسته و او رو تهدید به طلاق هم میکنه در این حال، همسرش رو، برای اینکه این گروه رو با خودش نبره برای قسم خوردن. بعدتر میبینیم که همین آدم توی یک جایی قرار میگیره، توی یک موقعیتی قرار میگیره و یک حقیقتی افشا میشه که من نمیخوام بگم برای اینکه فیلم تماشاییه.
بله.
واقعا دلم نمیاد بگم، دوست دارم ببینن.
بله.
یکی از فیلمهایی به نظرم کم ادعای جشنواره است که داستان خودش رو تا اندازه جلو میبره، تعریف میکنه، به مقصد میرسونه، به جایی که درسته میرسونه. مصطفی هم داره میاد، ولی به هر صورت میخوام بگم که فیلم به هدف درستش میرسه، شخصیت ها به هدف درستشون میرسن و این نقد هم دریچش باز میشه، یعنی یک نقد روز در مورد یک مسئله حقوقی در این حال یک داستان ملموس که سرانجام خودش رو پیدا میکنه.
داره. خیلی ممنونم آقای شهرزاد، این هم نقد کوتاهی بود بر فیلم قسم. چند ستاره به این فیلم تعلق میگیره از نظر شما؟ از 5 ستاره
به قسم فکر میکنم حداقل 2 ستاره رو میشه راحت داد.
به راحتی 2 ستاره بهش تعلق گرفت از طرف آقای شهرزاد. ممنونم از شما، ممنونم از همه شما عزیزان که همچنان همراه هستید با رادیو ایران و برنامه حوض نقره.
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، دهم الی 22 بهمن 1397.
ممنونم از همه شما دوستان شنونده که همچنان همراه هستید با برنامه حوض نقره. سلام میکنم با آقای مصطفی محمودی، کارشناس و منتقد سینما. خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. خانم فقیه شهاب شهرزاد عزیز، سلام میکنم به شما، همچنین عرض ادب محسن کوکه، مخاطبان شنوندگان و بینندگان برنامه حوض نقره. ببخشید تایم فیلم رد خون
خیلی زیاد بود،
2 ساعت و نیم و مجبور شدیم ببینیم و تازه برسیم خدمت شما.
خیلی ممنونم از حضورتون. خیلی فرصتمون کم آقای محمودی. آقای شهرزاد، در این چند دقیقه باقی مانده از برنامه امشبمون در رابطه با فیلم رد خون حدود 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، نظرتون رو بشنویم.
دومی ساخته محمد حسین مهدویان، دوگانه او رو راجع به یک برهه تاریخی و خیانت سازمان منافقین در واقع مطرح میکنه. بله. این بار با موضوع عملیات مرساد و اتفاقاتی که بعد از پذیرش قطعنامه میفته. اما نکته‌ای که وجود داره در کنار توانایی محمد حسین مهدویان در بازسازی تاریخی صحنه‌ها، استفاده از آرشیو، استفاده از جلوه‌های ویژه رایانی، این داستان به نظر میسه یک مقداری شخصی تره، یک مقداری درونیات آدم ها به روابط آدم ها برمیگرده و برخلاف ماجرای نیمروزی که مستقیم میرفت سر ماجرای سالهای 60، اینجا شاید یک بخشی از فیلم و داستان میره به سمت در واقع اون کشمکش هایی که بین آدم های قصه وجود داره و شاید اون فضای تاریخی و اون انتظاری که داشتیم رو قصه برآورده نمی‌کنه، اما ساختار به هر حال خوبی است. و حالا من نمیدونم واقعا تو تایم 2 ساعت و نیم با این موضوعی که سینما دارن چیکار میخواد بکنه.
بله آقای شهرزاد،
من فکر میکنم فیلم یه تلاش بسیار قابل احترام، خیلی زحمت کشیده شده برای تولیدش، برای ساختش، و جاش هم خالی بوده به همون دلیلی که الان صحبت کردیم، یعنی گواهی دادن یه مقطع تاریخی، گواهی دادن حال روز یک مردمی که فریب خوردن، گواهی دادن یک مردمی که در حقیقت آسیب دیدن، گواهی دادن یک بخشی از دفاع مقدس، گواهی دادن در حقیقت ماجراهای پشت پرده همین گروهکی که ازش اسم برده میشه که تا به حال حتی در فیلم قبلی بهش نزدیک نشده بودیم. الان از دو جبهه نزدیک میشیم به آدمها، به شخصیتها، به افکار، به آرمانها، ایدهها، و خیلی هم سعی کرده که آدمها رو محکوم نکنه، مثلا اون زنانی که قضاوت نکنه حتی الامکان، مگر در موقعیت دراماتیک و نمایشی، کما اینکه در توصیف انگیزه ها و آرمانهای همون شخصیتها ممکنه به یه چیزای انسانی اشاره بکنه و حتی رفتارهای شبه انسانی این افراد رو توی اسلام آباد جای دیگه نشون بده. به هر صورت میخوام بگم سعی کرده یک فضای در حقیقت خاکستری ترسیم بکنه برای اینکه ما جبهه سیاه و سفید رو نبینیم، بیشتر پشت پرده رو ببینیم. این بر یک عنصر اطلاعاتی وجود داره نه جنگی، بنابراین ما درگیر مسائل کشف و افشای اطلاعات هستیم. در این حال اون طرف همزمان ماجرا پیش میره، بنابراین امتیاز مهم فیلم برای کسانی که در مورد فیلم قبلی مهدویان معتقد بودن ما فقط یک جبهه رو میبینیم و از یک جناح داریم ماجرای فیلم رو دنبال میکنیم، این اینجا تا اندازه زیادی حل شده، ولی فیلم کسالتباره. واقعا من فکر میکنم که فیلم قابل تحمل ممکنه نباشه تماشای کاملش، با توجه به زمان طولانی که داره، با توجه به ریتمی که داره، با توجه به داستان نگویی که داره. یعنی به اندازه‌ای که به نظر میرسه ما به اطلاعات نیاز داریم، از جاهای مختلف بدون ارتباط به قصه آمدیم خورده اطلاعات رو بیرون کشیدیم و سعی کردیم فقط یک سند ارائه بدیم که سند خیلی محترمیه، خیلی خوبه، خیلی سودمنده، جاش هم خالی برای کسانی که اصلا بخوام بدونن مرساد چیه، توی مقطعی چه اتفاقی افتاده، چه کسانی به چه شکلی فریب خوردن، با چه آرمانی آمدن، چگونه جدا شدن، چگونه واخورده شدن. یک مقطعی از تاریخ رو به نظرم سعی کرده با بیطرفی گواهی و گزارش
مطرحش بکنه. خیلی ممنونم آقای محمودی. شما از 5 ستاره
سه ستاره
خیلی قطعی گفتید به این موضوع.
بله،
شروع کردید.
بله.
درسته، 3 ستاره. بله،
خیلی متشکرم. خب این هم مرور کوتاهی بود بر فیلم ردخون ماجرای نیمروز. دیگه در این 1-2 دقیقه پایانی مون آقای شهرزاد، نظر شما رو به صورت کلی از جشنواره امسال بشنوید.
من روز جمعه هم توی حوض نقره گفتم خوشحالم از این که جشنواره امسال، چون از من پرسیدین که چه پدیده‌ای رو میشه کشف کرد. بله. پدیده مهم خود جشنواره 37 به نظر من. علت اصلیش هم این است که ما حدود 14 15 16 تا فیلمی داریم که صاحب تفکرن. یعنی اگر ممکنه تو ساختار یه مقداری با سلیقه حرفه‌ای نخونن، ولی فیلم‌هایی که صاحب تفکرن، و سال گذشته شاید این تعداد به 4-5 فیلم می‌رسید.
بله.
به همین سبب تبریک میگم به جامعه سینمای ایران.
و شما آقای محمود،
حضور جوانان، تنوع مضامین و موضوعات، همونطور که شهاب گفت 10-12 فیلم خوب داریم، حالا جدای از اینکه می‌فروشن یا نمی‌فروشن. و نقطه منفی و بزرگ جشنواره به نظر من عدم پاسخگویی مسئولین، بی برنامگی، برنامه ریزی خیلی بد و متاسفانه فضای مخشوشی که از روز اول وجود داشت در امر برگزاری جشنواره که بهش اشاره نمی کنیم تا پایان جشنواره، اما این تعداد فیلم ها فکر می کنم واقعا جشنواره 37 رو ماندگار کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای محمودی، همینطور از شما آقای شهرزاد، بخاطر اینکه تمام این شب ها همراه ما بودید. و ممنونم از همه شما دوستان که تا این لحظه، تا امشب ما رو همراهی کردید. شنونده ویژه برنامه حوض نقره بودید. فراموش نکنید مراسم اختتامیه جشنواره 37 فردا ساعت 19-22، یعنی 7-10 شب به صورت زنده از رادیو ایران تقدیم حضور شما عزیزان میشه. امیدوارم مثل تمام این شب های گذشته جشنواره همراه ما باشید، مراسم اختتامیه هم در کنار ما باشید که ما به صورت زنده تقدیم شما بکنیم. بسیار ممنونم از همراهی همه شما دوستان شنونده و با شما خداحافظی میکنیم. اوقاتتون بخیر باشه، شبتون خوش و خدا نگهدار.
تعاونی 21 بیضا، تولید کننده خوراک دام، طیور و آبزیان در جنوب کشور، مفتخر است اکنون به عنوان برندی معتبر در عرصه داخلی و بین المللی شناخته شود. 21 بیضا، خوراک دام، طیور و آبزیان.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا. روز بخیر، توجه شما را جلب می کنم
به برفاره
و کولاکش.
هواشناسی برفاره از شروع کولاکی سراسری خبر می دهد.
این کولاک در 40 جشن و با 40 جایزه در سراسر کشور به راه افتاده.
کارشناسان نام این کولاک را کولاک برفاره گذاشتند.
بله، کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع، 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی های زنده خودرو قبل از خبر 22 از